به نام خدا، خانم ها، آقایان، سلام و احترام، عرض ادب، وقت بخیر. شما دارید معرفی و بررسی زندگی نامه شماره 2 کانال فروشولوژی رو گوش میکنید. ارادتمند شما بیجان رستمانی هستم، بنیانگذار فروشولوژی، آموزش های فوق تخصصی فروش و بازاریابی. حتما پیج اینستاگرام من با آدرس رستمانی آندلان او آر جی رو فالو و دنبال کنید و لایو ها رو از دست ندید. خب همونطور که میدونید ما تو کانال فروشولوژی برای یک سال شما برنامه ریزی کردیم و یکی از این برنامه ها بحث معرفی افراد خاص، افراد تاثیرگذار. ما از زندگی نامه اونها میتونیم درس بگیریم و تو کسب و کارمون و تو زندگیمون پیاده سازی بکنیم. تو این قسمت میخوام شما رو با یه ایرانی الاصل آشنا بکنم که ببینید چقدر تاثیرگذار بوده و ما در ابتدا در واقع زندگی ایشون رو بخشش معرفی میکنیم و ببینیم چه درس هایی میتونیم از ایشون یاد بگیریم و پیاده سازی بکنیم در زندگی خودمون. اسم آقای بیژن پاکزاد رو شنیدید؟ بیژن پاکزاد متولد 15 فروردین 1319 در تهران و در سن 71 سالگی، یعنی در 26 فروردین 1390 در واقع ایشون فوت میشن. بیژن پاکزاد یک طراح به نامی بود. بیژن پاکزاد یک سرشناس، تولید کننده سرشناسی بود. لباس های مردونه تولید میکرد، عطر و اتکلون تولید میکرد و در واقع برند تجاریش هم همون در واقع بیژن بود. جالبه بدونید که وقتی که سال 1352 مهاجرت میکنه به امریکا، چند سال بعد یه فروشگاه خیلی معروفی رو میزنه، چون عاشقانه عاشق کارش بود و کسی که قرار بود در واقع از فروشگاهش دیدن بکنه و محصول رو بخره باید تعیین از قبل باید وقت میگرفت، رزرو میکرد. خلاص بیژن پاکزاد معروفه به اون لباسهای خوبش، اون خوشپوش بودنش، اون لبخندهای میلیون دلاریش، اون ماشینهای بی نظیرش در واقع با تزیینات خاصش، اون بوگاتی معروفش، بنتلی معروفش، مرسدس بنز معروفش، رویز رویز معروفش. و جالبه بدونید در سال 1979 ایشون رو به عنوان شیک پوشترین و خوشتیپترین فرد توی مجله معروف مد در واقع ازش یاد میکنن و مشتریان بسیار خاصی داشت که البته خودش بارها اشاره کرده بود که من هرگز اسم مشتریام رو به کسی یا به جایی نمیگم، اما خب چند تا از مشتریانش رسانه‌ای شد. مثلا آقای باراک اوباما مشتری ایشون بود، آقای جورج دبلیو بوش مشتری ایشون بود، آقای ریگان مشتری ایشون بود، بیل کلینتون یا آقای پوتین، جان کری، اینا همه مشتری ایشون بودن. جالب بدونید خود آرمانی مشتری ایشون بود، یا مثلا ورزشکار و بازیگر معروف آرنولد شوارتزنگر مشتری ایشون بود، یا تام کروز، یا آقای شهرام ناظری. خلاص مشتریای درجه یکی داشتن تو همین صنعت. خلاصه آقای بیژن یکی از هوشمندترین طراحانی بود که چون انقدر عاشق این کار بود حتی رشتش هم تغییر داد. ببین رفت به دنبال مد مردونه و یک تصویر جدید از شیک پوشی و زیبایی رو ارائه داد و امپراتوری مولتی میلیاردی رو تو قلب دنیای مد میاد برپا میکنه. در واقع ایشون برای ادامه تحصیل به سوئیس و ایتالیا میره و حتی زمانی که برمیگرده تهران یک فروشگاهی رو راه اندازی میکنه به نام بوتیک پلنگ صورتی. تو از همون اول هم میدونستش که همونجا هم، یعنی در واقع تو تهران هم، مشتریان خاص و به نام و بالاترین سطح سیاسی و اقتصادی رو داشته. رشته مهندسیش رو رها میکنه و میره دنبال رشته نساجی و بحث مد و اینها. ببین علاقه به کار و رشته راز بسیار موفقیه که در نهایت میاد بوتیک میلیون دلاری، یعنی به عنوان گرونترین فروشگاه دنیای خوش رو اندازه میکنه. و یه درس جالب تو همون شروع کارش، ایشون با برخورد و رفتار حرفه‌ای، با استایل حرفه‌ای، مثلا رو بحث تبلیغات، یعنی بیلبوردهای خاص خودش رو اون موقع، سالهای خیلی دور، سالهای قبل، عکس خودش رو با ماشین‌های خاص، عکس‌های رنگی توی مجلات، توی نشریات، بیلبوردها چاپ می‌کنه. مثلا با آقای مایکل جردن عکس می‌گرفته و این رو، یعنی در واقع اهمیت تبلیغات با آدم‌های خاص بعد خلاصه توی لباس ها و اکسسوری ها برای آدم های خاصی، مثلا آقای بیل گیتس مثلا در واقع کار اکسسوری و پوششش و طراحی، و مثلا آقای کروز، آقای آنتونی هاپکینز برای اینا طراحی میکرده. به گفته خود آقای بیژن تقریبا برای 37-8 تا دولت مرد بزرگ به جز افراد ثروتمندا سبک خاص طراحی میکرد. مثلا فکر کنید برای ملکه انگلستان ایشون طراحی کرده، که خودش قول داده بود و قسم خورده بود که این نامه فاش نشه، اما رسانه‌ای شده بود. اون سبک و امضای خاص خودش رو داشت و جالبه بدونید شناخت بسیار دقیق و عمیقی نسبت به مشتریانش داشت. و زمانی که من تو زندگی نامه ایشون مطالعه کردم، مثلا خب ببینید مثلا خود آقای آرمانی یا تام فورد خب خلاصه ته پوشش و ته تولید بودن. ببینید شما به یک نقطه ای میرسید که میرید برای اون افراد طراحی میکنید. اون میدونست مشتریش به چی علاقه داره، اون شغلش رو، شغل مشتری رو میدونست. جالب بدونید یک سیاست خاصی تو فروشگاه بود، باید اطلاعات دقیق و خاصی درباره مشتریانش میداشتن، یعنی هم خودش هم فروشنده هاش. به نظر من به خاطر اون شناخت دقیق و عمیقی که نسبت به مشتریانش داشت، پس هیچ وقت مشتریش ناامید نمیشد، چون بعضی از محصولات شخصی دوزی بود، بعضی از محصولات هم آماده بود و به همین دلیل مشتری همیشه راضی بود. و جالب بدونید که باید وقت قبلی میگرفتی و وارد فروشگاهش میشدی. یه جمله معروفی داره، میگه من به خاطر این جمله بود که تصمیم گرفتم دنیای خودم رو بسازم. میگه دنیا گفت هم نوا باش، دنیا گفت کمتر بخوا، دنیا گفت سازش کن و کلی موارد دیگه. میگه به همین دلیل بود که من دنیای خودم رو ساختم. خلاصه مردی که 2 سال وقت گذاشت برای تحقیق و تولید و برنامه‌ریزی عطر بیژن که بیش از 20 میلیون دلار درآمد سالیانه از فروش لباس و جواهرات رو داشت، و بعد دوباره باز دوباره 4 خط تولید دیگه توی بحث پوشاک و عطر در واقع راه اندازی کرد و تقریبا سالانه 60 میلیون دلار درآمدش بود. دوستان من به این موضوع هم اشاره بکنم، خانواده خود بیژن پاکساد ثروتمند بود و ایشون رو در نهایت برای ادامه تحصیل میفرستن سوئیس. خب اونجا با تمام ببخشید ثروتمندا و آدمای موفق همکلاسی بودن و از اونجا ببینید ایشون خودش ارزه داشت و از اونجا از این فرصت استفاده کرد، چون افراد خاص همکلاسیش بودن و اون متوجه سلیقه آدم پولدارا شده بود و همین موضوع نظرش رو جلب کرده بود. با توجه به علاقه‌ای هم که داشت که تو بحث مد و طراحی، و تصمیم گرفت که این کار رو راه اندازی بکنه. خب ببینید بحث خانواده مطرحه، ولی خب خیلی‌ها بودن و هستن که خانواده‌های مرفع و ثروتمندی دارن اما نتونستن از اون فضا و فرصت تو بحث علاقمندی خودشون استفاده بکنن. 3 تا نکته از عطرهای بیژن. اولندش که این بو و رایحه شرقی بود و آدم‌ها دوستش داشتن. موضوع دوم بسته‌بندی متفاوت و بسیار فاخر. و موضوع سوم خواستن هر کس که مثلا پیش بیژن میرفت اون بر اساس شناختی که داشت، اون آدم باهوش و فرصت شناسی بود، یه عطر و یک رایحه خاص، اشتباه گفته بودم اون کلمه رو، رایحه خاص رو برای اون فرد ارائه میداد. بیژن آدم ثروتمند با اصالت بود اما خاکی بود، یعنی برخلاف خیلی از ثروتمندها، مثلا طرف بادیگارد داره، نمیدونم زندگی خاصی داره، ایشون اعتقاد داشتن که من بین مردمم و بین مردم زندگی میکنم و نمیخوام جدا باشم. و بجز صنعت پوشاک و اتکلون اینا، تو چند تا صنعت دیگه مثل اسلحه سازی توی، یا مثلا صنعت چرم، یا حتی یه سری کارهای در واقع مثلا تخت نردهای جنس سنگ مرمر تولید میکرد برای آدمهای خاص، یعنی فقط یک شغل نبود، کار خاص، کار لوکس و لاکچری برای آدمهای لاکچری تولید میکرد. بیژن 2 بار ازدواج میکنه و یه دختر از همسر اولش داره که اون هم کار خودش یعنی طراحی رو دنبال میکنه، یه دخترم از همسر دومش داره و در واقع پسرش نیکولاس هم دقیقا داره کار خود بیژن رو ادامه میده و دنبال میکنه تو همون خانه بیژن پاکزاد. درسی که من ازش میتونم بگیرم، اول اینکه روی توانمندی خودش انگار شرط بندی کرده بود، یعنی آگاهی نسبت به علاقه و توانمندی خودش. خب یه آدم اکتیو، برونگرا و فعالی بود، پس اون جوهره وجودی خودش رو کشف کرده بود که ما تو بحث برند شخصی همیشه پیرامون این موضوع صحبت میکنم. آقا ویژگی تو، علاقه تو، توانمندی تو چیه؟ یه جایی پس بعد از اینکه تو میای اینو کشف میکنی، میای رو خودت سرمایه گذاری میکنی، روی خودت سرمایه گذاری میکنی. و جالبه بدونین بعد از اینکه تو بحث رشته‌ای که علاقه داشت ادامه تحصیل داد، در پایان دیگه کارشو تکمیل میکنه. چیکار میکنه؟ میره رشته بازاریابی رو یاد میگیره، میگه خب حالا من باید چطوری خودم رو به بازار هدفم نشون بدم و اونها رو راضی نگه دارم. پس در واقع میاد روی سرمایه گذاری خودش کار میکنه و حتی درس بازاریابی رو یاد میگیره. البته میدونیم که خب خانواده هم نقش مهمی داشت، اما تونست از فرصت استفاده بکنه. و بیژن بسیار آدم هدفمندی بود و اهداف بزرگی داشت و به اهدافش پایبند بود. جالب بدونید که قبل از اینکه مثلا میخواست عطر رو تولید کنه، فلان لباس رو تولید کنه، تحقیقات بازاریابی، اون پرسشگریه بسیار بهش مهم بود. و یه نکته مهم، اون پروداکت کوالیتی، یعنی توجه به کیفیت، هرگز کیفیت خدمات و محصولش رو چه تو رفتار خودش کارمندا، چه تو بحث پذیرایی، چه تو بحث اون متریال، نوع دوخ، اون وسواسیش، یعنی هیچ وقت اصلا فرد و آدم و برند لوکس و گرونی بود. یه نکته جالب به شما بگم، این احترامی که به مشتری میذاشت، اسم مشتری ها رو به تک تک، اون نام مشتری رو صدا میکرد و اون ارتباطی که با مشتریان هم داشت یک درس بسیار مهم بود. و آقای بیژن بسیار عاشق کارش بود، عاشق شغلش بود، عاشق خدمت کردن بود، همش در حال کار کردن بود. و یه نکته‌ای که من اون بحث نیچ مارکت، تعیین بازار هدف، یعنی دقیقاً یک بازار درست، یک بازار لاکچری رو مورد هدف خودش قرار گرفت. بیژن پاکزاد عاشق آموزش، مشورت و یادگیری دائم بود، یعنی روی این موضوع بسیار بسیار در واقع سرمایه گذاری میکرد، وقت میذاشت. یه جا نوشته میگه وقتی که میخواستم عطر مردانه ای را تولید کنم که متفاوت باشد، سالهای زیادی را وقت گذاشتم و با مخاطبانم مصاحبه کردم و در نهایت موفق شدم عطری بسازم که جایزه اسکار نیویورک را دریافت کرد. آقای بیژن عاشقانه عاشق کارش بود و اعتقاد داشت، میگفت اصلا ایشون اگر کارم نمیکرد انقدر درآمدش بالا بود، یعنی انگاری که تفریح میدید کار رو. و جالب بدونید که پایه و اساس و نگرش و تفکر ایشون تو بازار رضایت مشتری بود. تحصیل، یعنی رشته تحصیلی درست با اون ارزش خودت، با اون علاقه مندیت، باعث میشه که تو بتونی تو کارت موفق بشی، بتونی تأثیرگذار باشی، تبدیل به یه الگو بشی. اگر این دوتا کنار هم باشه، مثلا طرف میره یه کار، یه رشته دیگر رو میخونه، کارش یه چیز دیگه میشه، پس این دوتا تلفیق شد. و یه جای شهامت اینو داشت، میگه آقا من این رشته رو دوست ندارم. خیلی از آدم ها توی اون نقطه امن خودشون، توی درسشون، توی ازدواجشون، توی رابطهشون، توی کارشون، بیزنسشون میمونن. یعنی اصلا یه جایی دل کندن و حذف کردن و تصمیم درست خودش شهامته. در نتیجه چی میشه؟ اون بوتیک معروفش در امریکا که مثلا مثل یک کاخ خاص به سبک مدیترانه بود، به عنوان یکی از گرونترین فروشگاه‌های دنیا میشه، که حالا داخلش لباس و عطر و اتکلون برای آدم‌های خاص وجود داره. عملا بیژن پاکزاد بر اساس توانمندی خودش، با هوش خودش، با تلاش خودش، با طرح خاص برای آدم‌های خاص، با حفظ کیفیت و اون حفظ روابط درست با مشتری ماندگار و مانا شد. اگه میگن گرونترین بوتیک دنیا، دلیل داره، رو دکورش کار کرده. یعنی مثلا فرش ایرانی هایی رو اونجا گذاشته، من ندیدم، چیزی که تو در واقع مقاله ها میتونید بخونید، 700 هزار دلار، مثلا لوسترای 100 هزار دلار. یعنی عملا ببینید، ما تو بحث برند میگیم که اون چیزی که میبینن مشاهده میکنن، اون چیزی که در نبود شما میگن. هر آدمی تو ذهن آدمو میشینه. حالا این که مثلا میگن این برند لوکسه، لاکچریه، یعنی ظاهر و باطنش. ببینید من نمیتونم بگم من آدم لوکس و برند لوکسی ام، اما بر فرض مثلا دکور داغونی داشته باشم، من محصولی تولید بکنم پکیجینگ و بسته‌بندی ضعیفی داشته باشه، یعنی همخونی نداره اون برنده با اون ویژگی ها. یه آدمی مثل بیژن پاکزاد میاد فعل خواستن رو صرف میکنه، اونم ایرانی بود، اونم مثل من و شما دوتا گوش و دوتا چش داشت، اما شهامت اینو داشت اون کاریو که دوست نداشت بذاره کنار، بره دنبال کارش، رویای بزرگ، اهداف بزرگ داشت. باور بفرمایید هم میتونیم بگیم که بودن و حضور و حمایت خانواده تأثیر بزرگی داره براش، قطعا همینطوره. ولی من خودم چند تا از دوستان نزدیک خودم، آقا خانواده فول امکانات، ولی این رو ببین انسان داره چیکار میکنه، نمیبینه فرصت ها رو، بستگان خودم نمیبینه فرصت، بلد نیست کار کنه، بلد نیست استفاده بکنه. این میاد میگه آقا محدودیت وجود نداره. خلاصه از گل جوونیش تصمیم به این کار میگیره، به خودش قول میده، آدم متعهدیه، هر روز یاد میگیره، هر روز مطالعه میکنه، بازار هدف درست انتخاب میکنه و که خودش و کیفیت خودش رو حفظ میکنه و در نهایت ایشون تبدیل میشه به یک الگو. پس ببینید وقتی ما زندگی نامه آدمهای موفق رو فکر میکنیم، گوش میکنیم، مطالعه میکنیم، کتاباشون رو میخونیم، میتونیم ببین اصلا کلا میگه راه درست در دنیا همون راه نیکی و راه خیر و راه راستیه. خب درسشون چی میگه؟ آقا بر دنبال علاقه. دیگه چی میگه؟ تلاش رو بکن، حتی یه جایی به پول میرسی تو حق نداری استاپ کنی. دیگه چی میگه؟ خودت و کیفیت خودت حفظ کن. دیگه چی میگه؟ آقا برو بازاریابی رو یاد بگیر. دیگه چی میگه؟ آقا وقتی که با مشتری ارتباط برقرار میکنی ته ارتباط موثر رو بدون مشتری احساس، یعنی برای مشتری اون احساس ارزشمندی رو وجود بیاد، روی بسته‌بندی، روی دکورش، روی تک تک موارد کار کرد. و راز مهم این تارگت مارکت، بازار هدفت، اون نیچ مارکت برای من تو خیلی مهمه. حالا ایشون قشر ثروتمنده، یه نفر بیاد میگه آقا بازار هدفم خانم های مثلا 18 تا 25 سالن برای فلان تولید فلان مثلا پوشاک، فلان مانتو، فلان شال، یا بازار هدف من خب مدیریه که کارمند داره، خب سن این مدیر میتواند 28-30 سال باشد، مثلا تا 40-45 سال، حالا در کدوم منطقه. پس بازار هدف خیلی مهمه. و بعد از اینکه بازار هدفش رو انتخاب میکنه، کیفیتش رو حفظ میکنه، از انواع و روش های خلاقیت، از انواع بسته های خاص، دکور خاص استفاده میکنه. تو این برنامه سعی کردم خیلی کوتاه از زندگی نام آقای بیژن درسایی رو بگیریم. بهتون توصیه میکنم که زندگی نامه این فصل رو دوباره گوش بکنید و حتی زندگی نامه آینده رو گوش بکنید. ما در درس قبل دوره آقای فخارزاده ایرانی الاسب که بزرگترین افتخارات ما، بزرگترین فروشنده بیمه رو بررسی کردیم. تو اون درس هم به نکته‌های خوبی اشاره کردیم. بهتون توصیه میکنم این زندگی نامه عبارت تأکیدی، معرفی فیلم و کتاب و مستند و اینها رو حتما چند بار گوش بکنید. در لایو های سه شنبه پرسش پاسخ حضور داشته باشید. کانال خودتون رو به دیگران معرفی بکنید یا به همکاران محترم من شماره عزیزانتون رو بدید تا اونها هم از مطالب استفاده بکنن. شما باعث افتخارید. خیلی ممنونم که تقریبا 19 دقیقه از زمان ارزشمندتون رو در اختیار من قرار دادید. پس فیلم خوب، کتاب خوب، مستند خوب و زندگی نامه خوب باعث میشه ما 20 سال، 30 سال، 50 سال جلو بیفتیم. من چقدر میخوام عمر بکنم؟ من درسی که از بیژن پاکزاد میگیرم اون لبخند میلیون دلاریشه، اون استایل حرفه‌ایشه، اون حفظ کردن خودشه. یعنی چی؟ یعنی اون لوکس و لاکچری بودنشه، یعنی برنده با اون، یعنی دنیای درونش دنیای بیرونش یکیه. درسی که ازش میگم آقا عاشق باش، عاشقی کن، برو به دنبال کارت و سخت تلاش کن. و اعتقاد داره میگه تو هر چقدر تلاش بیشتری بکنی شانست هم بیشتره. پس من از شما تقاضا و خواهش میکنم به مسیر درستتون ادامه بدید، خودتون و رویاهاتون رو باور داشته باشید، عاشقانه عاشق کارتون و خودتون باشید، به وجود خودتون افتخار بکنید. همین الان که تا این تایم، یعنی تا آخر این قسمت تو این برنامه ها دارید گوش میکنید، قطعا شما توانمند و ارزشمندید، جز 70% افراد جامعه هستید. دعای همیشگی من: الهی که از آسمون خدا بردش قارمش و سلامتی و ثروت ببار، ما رو به دیگران معرفی کن. الهی که لبت خندون، جیبت پرپول و اندیشت زیبا باشه، حداقل 5 تا 10 تا میگه حس خوب، حال خوب، میگه تو هم شریک باشی دیگه، اینجا کانال خودته، تو هم بیا شماره عزیزان تو به تیم من بده، بذار اونها باشون صحبت کنن. این کانال ارزشمندی که یک سال قرار با هم زندگی بکنیم و این سفر رو بهتر کنیم باشه. الهی که تک تک ثانیات آگاهی باشه، رحمت باشه، برکت باشه، ثروت باشه، نور باشه و سلامتی. شما باعث افتخارید، من همیشه پوز شما رو میدم. حضور شما باعث میشه ما حرکت بکنیم، اگه شما نباشید ما هیچی نیستیم. سپاس بیکران، شاد و حرفه‌ای باشید.